بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحثمون رو در عنوان صعوبت یا سهولت حد پیگیری کردیم از سال گذشته. الان میخوام یه مسیری رو برای طرح جلسات امسال بیان بکنم تا نقشه راه امسال کاملا برای ما مشخص باشه. در بحث صعوبت و سهولت حد، همونطوری که اشاره کردیم، گفتیم 4 تا نظریه هست، چون که طرح امسال میخواد در واقع کل مباحث تعریف رو تمام بکنه. اجازه میخوام یه به اصطلاح شروع دوگانه‌ای دوباره‌ای از بحث کلی تعریف ارائه بدم. تعریف به معنای عام کلمه شامل تعریف لفظی میشه که ما انواع تعریف لفظی رو در سال گذشته مطرح کردیم و ازش عبور کردیم. طبق توضیحی که اجمالاً از سال گذشته انجام گرفته، حتی به لحاظ زبانی یه واژه تعریف داره، حتی اون واژه اگر واژه مترادف باشه تعریف لفظی داره. فرق بین تعریف لفظی به این معنایی که ما میگیم با تعریف شرح الاسمی و در مقابل این دو تعریف حقیقی این است که آقا ما این لفظ را در زبان به چه معنایی وضع کردن و به چه معنایی به کار میبرن. هدف از تعریف لفظی این نیست که یه معنای جدیدی را با تعریف برای ذهن محقق کرده باشیم، یعنی ذهن تا کنون چنین معنا و مفهومی را در ذهن نداشته، با این تعریف تازه دارای چنین مفهومی شده باشه. نه، اصلا قرار نیست با تعریف لفظی یه مفهوم جدیدی وارد ذهن میشه، بلکه اون مفهومی که در ذهن موجود بوده و با یک واژه خاصی آن را القا می کردیم و مورد توجه قرار می دیم، زین پس می خواهیم همون معنا را با یه واژه دیگری هم القا بکنیم، تنبیه بکنیم. اگر تا کنون مفهوم شیر که به معنای حیوان مفترس با خصوصیت هایی که در ذهن داریم منتقل می شدیم، زین پس می خواهیم با لفظ غضنفر هم منتقل بشیم. ما مواجه می شیم با لفظ غضنفر در یک متنی، نمی دونیم غضنفر به چه معناست. برای ما تعریف میارن، میگن غضنفر یعنی شیر. خب این تعریف آیا بدین معنا هست که ما مفهوم غضنفر را، نه واژه غضنفر و رابطه لفظ با معنای غضنفر، آیا مفهوم غضنفر را در ذهن نداشتیم و الان دارای چنین مفهوم شدیم؟ خیر، تا کنون مفهوم غضنفر در ذهن ما موجود بوده، منتها از طریق واژه شیر به آن منتقل می شدیم، از طریق واژه اسد بدان منتقل شدیم. از این به پس چی؟ از این به بعد میگیم هم از طریق شیر میتونیم منتقل بشیم یک، هم از طریق اسد میتونیم منتقل بشیم دو، و هم از طریق غضنفر. اما تعریف شرع الاسمی چیه؟ فرض این است ما یه لفظی رو شنیدیم، معنای اون لفظ اصلا تو ذهن ما نیست، برای ما تعریف میکنه، تازه معنا وارد ذهن ما میشود. اینو میگیم تعریف شرع الاسمی. چرا میگی شرع الاسمی؟ به خاطر اینکه هنوز نمیدونم این معنا و مفهومی که برای من این گونه تعریف براش آوردن وجود خارجی هم دارد یا ندارد. این میشه تعریف شرع الاسمی. اما تعریف شرح حقیقت یا تعریف حقیقی چیه؟ این که آقا یه معنایی رو وارد ذهن من میکنن که تا کنون چنین معنایی وارد ذهن من نبوده، الان که وارد ذهن من شده میدونم چنین معنایی در خارج حقیقت هم دارد. این میشه تعریف، تعریف حقیقی. بس در به اصطلاح صعوبت و سهولت حق حد ناظر به تعریف حقیقی بود، حتی ناظر به تعریف شرع لفظی نبود. در مورد تعریف حقیقی ابن سینا مدعی است که شیخ اشراق میگه که نه، این ادعا مال ارسطو هم هست که دشواره، صعوبت داره. بعد نزاع در گرفت، بغدادی پیدا شد، آثار ابن سینا رو خوند، برای او به قول معروف گرون در اومده که ابن سینا چنین اظهاری را کرده. چرا؟ برای اینکه اظهار ابن سینا بدین معناست که ارسطو چنین چیزی را مدعی. چرا؟ برای اینکه ابن سینا میگه که هرچه در باب منطق هست من که بررسی میکنم میبینم چیزی را من خودم نیاوردم، وقتی به دیگران میرسه میگه من این کارا را انجام دادم. راجع به منطق میاد میگه که مثلا قیاس های استثنایی را که رواقی ها گفتن، قیاس های اقترانی حمله را که ارسطو گفتن در برابر دیگران که قرار میگیره، میگه من قیاس های اقترانی شرطی را با همه تفاصیلش رو من آوردم. اما وقتی به ارسطو میرسه میگه هر چه تو منطق میبینید کار ارسطوه. یعنی چی؟ یعنی حتی این قیاس های اقترانی شرطی را که من بررسی کردم، تفصیلش را هم آوردم، اگر بری بگردی از ارسطو پیدا میکنی. البته من سلیمانی برم بگردم هیچی پیدا نتونم بکنم، اما ابن سینا میگه چی؟ ببین این عبارت که وقتی راجع به یه مطلبی توضیح میده برهانش رو نگاه میکنی ببینی قیاس اقترانی شرطیه، با اون که اصلا بحث به ظاهر ارسطو راجع به شرطیات و قیاس‌های شرطی بحث نکرده، حتی استثنائیات هم بحث نکرده، استثنائیات مال رواقی هاست، با اون که بحث نکرده اما عملا میبینیم چی؟ یه استدلالی آورده، یه صغرایی داره، یه کبرایی داره، یه نتیجه‌ای داره. وقتی صغرا و کبرا نتیجه رو میسنجم میبینم چی؟ دقیقا شرطیه. مثلا فرض بفرمایید یه استدلال اینجوری: اگر باران ببارد سبزه می روید. این یک مقدمه، اینو میگه صغرا قرار بده. اگر سبزه بروید مردم خوشحال می شوند، اینو کبرا قرار بده. از زمینه این صغرا این کبرا به شکل اول نتیجه می گیره، اگر باران ببارد مردم خوشحال می شوند. ابن سینا میگه نگاه کن، این اقترانی شرطیه. و حسب ظاهر شما بری ارسطو رو نگاه بکنی اقتدانی شرطی نداری. وقتی در یک مسئله میخواد یه مسئله جوابش رو بگه، استدلالی که میاره شاکله این استدلال مثل این مثال ما بوده باشه، یعنی چی؟ یعنی قیاس اقترانی شرطی رو ارسطو آورده است. ولذا ابن سینا وقتی مدعی میشه آوردن حد سخته، همانطور که شیخ اشراق ادعا کرده که صاحب این علم یعنی ارسطو هم میگه سخته، بودی نداره واقعا ارسطو گفته باشه و ابن سینا از خودش تحلیل نکرده باشه. علی ایاله این نظریه اول از صعوبت داره. بغدادی اومده نگاه کرده دیده که این داره در واقع ابن سینا داره به ارسطو نسبت میده، حد صعوبت داره، در حالی که صعوبت به نظر او نداره. بغدادی که این حرف رو میزنه گویا همون حرف حد حقیقی رو میگه. میرسیم به شیخ اشراق متوجه میشیم نه، بغدادی در واقع شرح الاسم رو میگه، در حالی که اصلا بحث ابن سینا ناظر به شرح الاسم نیست. شرح الاسم رو تعریف آوردن واقعا آسونه، سخت نیست. از این جهت به شیخ اشراق رسیده، شیخ اشراق تفصیل داده، گفته آقا اگر حد حقیقی میخوای، نه تنها صعوبت که دیگران گفتند و ارسطو گفتند و تابعان ارسطو گفتند سخته، ابن سینا گفته، من بالاترش را میگم، سخت چرز کنم، بلکه ممتنعه. چرا؟ برای اینکه خلاصه این اشکال شیخ اشراق رو بگیم این است: شناخت فصل که امر بسیطی است امکان نداره. توضیحش هم در جلسه قبل اشاره کردیم، دیگه نمیخوایم واردش بشیم. قرار شد نقدش رو از ملا صدر بگیم، در این تر نقدش رو میگذاریم به وقتش. خب اما در مقابل ما شرح الاسمی داریم که بعض الفضلا گفتن، مراد بغدادی و امثال بغدادی هستن، گفتن اون آسونه، سختم نیست و در علوم مفیده. چرا؟ برای اینکه مصطلحات علوم همه از این قبیله هم. شما در هندسه میانی نقطه رو تعریف میکنی، نقطه اصطلاحی در هندسه رو تعریف میکنی، دایره رو تعریف میکنی، دایره به معنای واقعی کلمه دایره رو تعریف میکنی، نه هر چیزی که به حسب ظاهر نزد عرف گرده، که ممکنه هزاران زافیه هم اونجا موجود باشه، اما در این حال ما میگیم چی؟ مثل کره زمین، میگیم کره است. کجاش کره است؟ با این همه تپچاله هایی که داره، دره هایی که داره، اقیانوس هایی که داره، فلانی که داره، اینجوری. از این جهت بغدادی مدعی میشه شرح الاسمی خیلی مفیده. اما بعد از بغدادی با توجه به این نقدهایی که بر ابن سینا شده، اینا هم در واقع اومدن گفتن آقا ما الان میگیم حد آوری به معنای عام، چه به عنوان شرح الاسم باشه چه به عنوان شرح حقیقت باشه، این بایستی تفصیل خواهل بشیم، نه تفصیلی که شیخ اشراق مدعی بوده است، بلکه تفصیلی که میاد تفکیک میکنه بین حد حقیقی و حرف ابن سینا رو میزنیم. در این صورت میگیم دشواره، و بین حد شرح الاسمی حرف بغدادی رو میزنیم میگیم آسونه، سهولت داره. بهترین عبارت که در واقع هم نزاع رو نشون میده و هم قول به تفصیل رو به خوبی بیان میکنه و هم دشواری را طبق رأی ابن سینا در حد حقیقی و هم سهولت را طبق رأی بغدادی در شرح مفهوم بیان میکنه عبارتی است از خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اساس الاقتباس صفحه 441-442 چاپ دانشگاه، چاپ قدیم قبل از انقلاب دانشگاه یا همون اوائل انقلاب، فکر کنم قبل از انقلاب بشه چون که تاریخش 2000 خردی ساله هست. این رژیم منحوس پهلوی که تاریخ رو تغییر داده، کتابایی که چاپ میشده و اساس اون مدت زمان زمان رو میزدن به اصطلاح تاریخ ایرانی و به اصطلاح خودشون. عبارت محقق طوسی اینه، محقق طوسی به اختلاف در صعوبت و سهولت و تفصیل در آن اینگونه اشاره میکنه، خواجه بو علی سینا در صعوبت تحدید اعیان موجودات. ببینید اعیان موجودات یعنی چی؟ یعنی تعریف حد حقیقی. در صعوبت تحدید اعیان موجودات مبالغتی عظیم کرده است و گفته، این گفته اشکالاتی که در صعوبت خودش ظهور و بروز میده اینه، و گفته ایراد جنس غریب و فصل ذاتی مقوم اولی، بیان که فصلی مقسم جنس باشد یا مقوم نو در طول عرض اهمال کرده باشد. سخته، ما نمیتونیم ادعا بکنیم این فصل غریبه و جنس غریبه، واسطه ای در کار نیست. یا عرضی به جای فصلی ایراد کرده بقایت دشوار بود. اینکه ما دنبال فصل انسان هستیم، ناطق را به عنوان فصل آوردیم، آیا به راستی ناطق فصله یا عرضی لازمه؟ شاید عرضی لازم باشه، ما اشتباه میکنیم این را فصل تلقی کرده ایم. یا مقدم نوع در طول و عرض برده اعمال کرده یا عرضی به جای فصلی ایراد کرده باشد بقایت دشوار بود. و بعضی اهل صناعت، حالا این مختصر به اصطلاح صعوبت را اشاره کرد اما میگه بغدادی، حالا و بعضی اهل صناعت که مراد بغدادی باشه، این سخن بر او رد کرده اند، گفتن که این حرف ابن سینا قابل قبول نیست. و در سهولت تهدید مبالغه کرده و گفته، حالا سهولت چیه؟ گفته سهل است چیه؟ مفادش اینه، حد به حسب اسم باشد، به اسم به حسب تصور واضح و فهم مستمع. شما میخواید نام بگذاری بدون اینکه مسمی رو بشناسی اسم میذاری؟ نه، وقتی مسمی رو میشناسی نام رو به ازای درک خودت از مسمی میذاری. هم شمای واضح این کار رو میکنی، هم شنوندگان شما که دارن وضع را از شما یاد میگیرن. و حق آن است، حالا این تفصیلی که خودش میگه، و حق آن است که اگر حد حقیقی تام خواهند، حد حقیقی تام که مطابق محدود بود به ذات و پی نفس الامر بی زیادت و نقصان، بدونی که یه ذره اضافه داشته باشه، بدونی که یک ذره کم داشته باشه، بدونی که عرضی به جای ذاتی نشسته باشه، بلکه ذاتیت به تمام ذاتیات. حال برای این جمله بود که ابو علی گفته است، یعنی حق با ابو علی است که میگه صعوبت والعرض. و اگر تعریف خواهم به حسب تصور متصور، که رابطه اسم است و مسما، صرف نظر که مسما حقیقتش چیه، میگه حال بر این جمله بود که این معترض که بغدادی باشه،
حال بر این جمله بود که این معترض گفته است چه از تصور. حالا دلیل چرا؟ دلیل چیه؟ میگه چه از تصور چیزی معلوم بود کدام به ذات در وی داخل است در حد مفهومی و کدام معنا خارج. به این است علت آن که یک چیز به حسب اعتبارات مختلف حدود مختلف گویند. یعنی چند اصطلاح چند معنا داره، ولی که مصداق این چند اصطلاح یک چیزه. بگیم گزاره، بگیم قضیه، بگیم مقدمه. مقدمه یعنی چی؟ یعنی مقدمه در قیاس دیگه. خب در قیاس یه معنایی پیدا میکنه، اما در گزاره اگر گفتی یا قضیه گفتی به صورت قضیه معنا بکنی ممکنه معناش فرق بکنه. اصطلاحات این علم در این فصل این معنا را داره، همین اصطلاح در فصل دوم معنای دومی داره. از این جهت میدونی معانی مختلف میتونه داشته باشه. علاوه بر این، از متأخرین که بعد از خواجه میزیستن تو اونها هم همین تفسیر را پذیرفتن، عبارتی است که از به اصطلاح میر سید شریف جرجانی در منطق کبرا. اگر دیده باشید جامع المقدمات قدیم مجموعه ای از کتاب ها بوده، کتاب امثله، کتاب شرح امثله، کتاب تصریف، کتاب صرف میر که مال همین میر سید شریف باشه، کتاب هدایه، کتاب عوامل جرجانی، کتاب عوامل ملا محسن فیض کاشانی، کتاب سندیه. خب اینا آموزج، بله کتاب آموزج که برخی از اینا فارسی هستن و بیشترش هم عربی هستن. مثلا به حضورشون
صرف میرش فارسیه،
امثله شرح امثلهش فارسیه، تصریف عربیه. میرسیم یک کتاب فارسی دیگر داره که همین منطق کبرا، منطق کبرای میر سید شریف جرجانی، اینم فارسیه. این حدود 10 صفحه است، تازه منطق کبراست. یعنی چی؟ یه کتاب یه جزوه دیگری نوشته به نام منطق صغرا. حالا من منطق صغرا رو ندارم، اون لابد دو سه صفحه هست. خب جالبه با اون که یه کتاب بسیار بسیار کوچیکی نوشته تحت عنوان منطق کبرا راجع به حد این حساسیت رو داشته حتما این قاعده رو بگه. بدان که دانستن حقایق اشیای موجوده در خارج، یعنی حد حقیقی، چون انسان فرس، حالا نمونهش که مثل انسانی که تو خارج موجوده، فرسی که در خارج موجوده و مانند به انسان فرس هر ماهیتی دیگر در نظر بگیری، و تمییز کردن میان اجناس و فصول، کدوم جنس کدوم فصل، میان اجناس و فصول اونها و میان اعراض عامه، یعنی این لازم عام است و جنس نیست یا چیه واقعا جنسه، و اعراض خاصه، آیا فصل یا اعراض خاصه مساویه، یعنی لازم خاص، و میان اعراض عامه و خاصه آنها در غایت اشکاله. یعنی من میفهمم انسان مثلا فرض بفرمایی نطق داره، اما آیا نطق خاصه است یا فصله؟ من میدونم انسان حیوانیت داره، اما حیوانیت جنسه یا لازم عامه؟ به غایت دشوار بود، در غایت اشکال است، یعنی همین دیگه سخته دیگه. و اما دانستن حقایق مفهومات اصطلاحیه شرح الاسم، به تمییز کردن میان اجناس و اعراض عامه و میان فصول و خواص آنها آسان است، همونی که بغدادی گفت.
جمله دفعه منطق کبرا آخرین که الان
در بله بله عین منطق کبرا است. و چون مفهوم، حالا مثال میزنه، میگه تو ادبیات شما کلمه نداری، تعریف نداری، تو ادبیات اسم نداری، فعل نداری، حرف نداری، معرب نداری، مبنی نداری، اینا تعریف واضح آشکار دارن یا ندارن، جنسش چیه، فصلش چیه، نمیتونی اشخاص بدی، کاملا میتونی. چون مفهوم کلمه و اسم و فعل و حرف و معرب و مبنی مبنی و مانند آن، اینا آسونه دیگه، سخت نیست که، دشوار نیست. این بیان بیانی است که میرسه شریف در منطق کبرایش آورده. اما بحث من به اینجا رسیده بود که خب در باب حدود چهار تا نظریه داریم، بازم اشاره به این چهار نظریه میکنم: صعوبت حد حقیقی، سهولت بحث رضای حد حقیقی، دو نظریه. نظریه دوم تفصیل و امتناع حد حقیقی و سهولت حد مفهومی. تفصیل چهارم که در واقع همون قول اوله، این که حد حقیقی دشواره، حد مفهومی آسونه. یعنی قول اول دوم در واقع اونی که ابن سینا میگفت با اونی که بغدادی میگه دو تا نیم، دو تا حرف نیست. ابن سینا راجع به حد حقیقی حرف میزنه، بغدادی راجع به حد مفهومی حرف میزنه. معلومه حد حقیقی دشواره، حد مفهومی چیه؟ آسونه. خب پس بحث حد تمام مونده. این ادعا که شیخ اشراق مدعی است حد حقیقی ممتنعه، ما اینا واگذار میکنیم در سلسله بحث هایی که در امسال خواهیم داشت دیگه. نوع مباحث از ملا صدراست و انصافا بایستی بگیم ملا صدرا به حسب ظاهر منطقدان تلقی نمیشه. الان از آل عمومی از ملا صدرا یه تصویر بسیار روشن و واضح و آشکاری دارن که صاحب حکمت متعالی است. اگر بگیم ملا صدرا نظریه پرداز در منطقه برای عموم کسانی که با ملا صدرا آشنایی دارن خیلی دشواره که اصلا چنین چیزی رو بپذیرن. آخه ملا صدرا چجوری منطقدانه؟ اونم منطقدانانی مانند ابن سینا، فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی داریم. خب ملا صدرا کجا در این فضا می گنجه؟ اتفاقا من می خواهم بگم که ملا صدرا نه تنها در فضای منطق اسلامی در رأس منطقدان ها می گنجد، مثل ابن سینا، مثل فارابی، مثل شیخ اشراق، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، بلکه همانطوری که حکمت متعالیه ملا صدرا در رأس فلسفه اسلامی می گنجه، منطق ملا صدرا هم همینجوره. الان شما این کتاب منطق متعالی در نظام صدرایی که من از مجموعه آثار جناب ملا صدرا اینا جمع آوری کردم، خودم که پیش از اینکه این رو بنویسم اجمالا میدونستم ملا صدرا کارهایی در مباحث منطقی انجام داده و برخی از کارها رو انجام دادم و اینها، و میدونستم چنین اندیشه‌ای در ملا صدرا هست راجع به مباحث منطقی، منطق به معنای عام کلمه، هیچ موقع تصور نمی کردم که من بتونم از آثار ملا صدرا یه مجموعه فراهم بیارم و حجم این مجموعه بشه حدود 670 صفحه مثلا. این خیلی بله، اگر منابع را هم کنار بگذاریم مجموعش میشه 674 صفحه، و ما اگر فهرستم از این مجموعه حذف بکنیم
بله 20 صفحه هم مثلا کم میشه، میشه 654 صفحه، یعنی براستی 654 صفحه ملا صدرا در مباحث منطقی حرف داره و خب کم نظیره. خواجه اساس الاقتباس رو نوشته همین حدود ها، در همین حدود نوشته. و ابن سینا مثلا یا فارابی المنطقیات نوشته باز تقریبا همین حدود مطالب، و این نشون میده که ملا صدرا در بحث منطق زیاد کرده کار کرده، منتها مباحثش پراکنده شده. دو سه تا رساله داره در مجموع که مختص به منطقه، یکی رساله تصور و تصدیق بود که ما توفیق داشتیم همینجا مباحثش رو بحث کردیم، که یکی از رساله های بسیار سنگین ملا صدرا هست، رساله تصور و تصدیق. یکی هم بخش منطق اشراقی که اونجا ملا صدرا تحقیقات بسیار مفصلی در مباحث منطقی داره، اما نیست که این تعلیقات حکمت الاشراق میگیم زود ذهن ما میره به فضای خود فلسفه حکمت الاشراق و تعلیقاتی که ملا صدرا تو فلسفهش داره، در حالی که شاید اگر نگیم نیم، تقریبا نزدیک به نیم به اصطلاح اثر تعلیقات حکمت الاشراق برمیگرده به بخش منطق حکمت الاشراق که ملا صدرا مفصل اونجا تعلیقه داره، و این نشون میده که ملا صدرا واقعا در مباحث منطقی بسیار کار کرده. و ما زین پس قرار داریم انشاءالله به خواسته الهی بحث ملا صدرا رو در بخش منطق، تقریبا ما همه مباحث منطقی رو بحث کرده ایم، از این جهت برای تکمیل بحث هم آخرین بحث که صحوبت و سهولت حد بوده اون رو هم کامل بکنیم، نقد ملا صدرا بر شیخ اشراق رو بایستی مطرح بکنیم به اضافه مباحث تکمیلی که در بحث تعریف جناب ملا صدرا آورده، الا ما شاء الله مباحث تعریفی که ملا صدرا آورده بسیار حجیم و بسیار زیاده. اگر شما کتابهای منطقی رو مورد توجه قرار بدید میبینید که بحث‌های تعریف بسیار اندک، بسیار بسیار اندک، کتاب‌های نسبتاً مفصل در به اصطلاح منطق که ما بررسی بکنیم میبینیم که مثلا اگر یه کتاب فرض بفرمایید منطق 300 صفحه‌ای پیدا بکنیم، شما میبینید که حجم مباحث منطق آن شاید به 10 صفحه 12 صفحه تجاوز نکنه، 15 صفحه تجاوز مثلا نکنه، مابقی یعنی 280 صفحه مثلا اگر 20 صفحه فرض کنیم بحث منطق باشه، 280 صفحه راجع به مباحث دیگر منطقه، شرح مطالب همینجوره، باز تعریفش در حدی نیست نسبت به مباحثی که در حوزه قضایا، حوزه قیاسها و مباحث دیگری که مطرح هست. اینایی که من میگم تقریبا میده، حتی ابن سینا اشارات شما منطقش رو نگاه کنید، تقریبا شرح اشارات بخش منطق یک جلد حدود 300 خوردی صفحه هست، اگر مباحث دقیقا تعریف را بیاری شاید تعریفش 4-5 صفحه نشه، اگر بگیم نه کلیات خمس را هم زمیمه بکنیم با تعریف مجموع ممکنه 20 صفحه 25 صفحه به فرما 30 صفحه، حالا من اینو بررسی نکردم شما بلازه صفحه ای،
زیاد نیست. اما شما حساب کنید الان اینجا مثلا بحث تعریف رو که ما شروع میکنیم در آثار جناب ملا صدرا میبینیم بسیار، حالا کلیات خمس اینا رو جدا میکنیم، اما خصوص تعریف که از بحث تقسیم تصور به بدی و مکتسب رو که شروع بکنیم، تعریف حقیقی به تعریف لفظی تنبیهی به همینطور مباحث دیگر، ما میریم از صفحه 188 شروع میشه تا 285، یعنی 105 صفحه دقیقا راجع به خصوص تعریف حرف زده. کلیات خمس هم حتی کنار گذاشتیم، اگه کلیات خمس و اینا رو بیاریم اضافه بکنیم که خیلی زیادتر از این حرفا میشه. و ما الان بنا داریم انشاءالله کل مباحث تعریفی که ملا صدرا مطرح کرده است رو خدمت شما عرضه بکنیم انشاءالله در امسال، که بتونیم بحث تعریف رو به کلی پروندهش رو ببندیم. خب از این جهت بحثی که مطرح خواهیم کرد از همینجا شروع میکنیم، بحثمون را هم فقط و فقط ناظر به تعاریف حقیقی میکنیم. تعریف حقیقی طبق بیانی که منطقدانای ما آورده اند، تعریف حقیقی دو قسمه: تعریف حقیقی حدی و تعریف حقیقی رسمی. تعریف حقیقی حدی اون است که ذاتیات شیء بایستی بیان، ضمن این که ما از الان طبق بیان ملا صدرا اومده ایم پذیرفتیم که حد صعوبت داره، یعنی همون رأی ابن سینا را پذیرفتیم و بعد به یک مناسبت دیگر وارد بحث صعوبت و سهولت میشیم در مقام نقد بیان شیخ اشراق، چون که بیان شیخ اشراق رو آوردیم اما نقدش رو واگذار کردیم به ملا صدرا انجام بده. حالا که میخوام وارد بحث ملا صدرا بشیم، گفتیم ما کل مباحث تعریف رو از نگاه ملا صدرا پیش میبریم از این جهت. ولذا این که حد امکان داره و صعوبت داره و ممتنع نیست، دوباره به مناسبت بحث ملا صدرا این بحث خواهد اومد و اونجا توضیح خواهیم داد که نه، واقعا همونطوری که منطق دانا گفتن تعریف صعوبت داره، ممتنع نیست. امتناع که ندارد چجوری نشونش بدیم که امتناع نداره؟ اشاره کردم اما توضیح ندادم، گفتم این راههایی که ملا صدرا پیشنهاد میکنه بر اساس این راهها ما میتونیم به حد و شیء برسیم و انشاءالله تفصیل این رو به مناسبت واگذار میکنیم. حالا برمیگردیم حد تام چیه، حد ناقص چیه، اجمالا اینا رو توضیح میدیم و مباحث مشروحه اقسام تعاریف رو و مباحث دیگری که فلسفه منطقه اونا رو بحث میکنیم. دوباره برمیگردیم به اینکه شیخ اشراق مدعی است حد ممتنع است و ملا صدرا میگه نه، حد همونطوری که ابن سینا گفته صعوبت داره. و اگرم لازم شد ما رساله ابن سینا رو اگر مناسب دیدیم میاریم دوباره صعوبت الحد را، چرا صعوبت داره رو توضیح میدیم، چون که ملا صدرا دقیقا همون حرف ابن سینا رو میاره در متن به اصطلاح گزارش خودش، میاریم اینو توضیح میدیم و بعد میگیم شیخ اشراق گفته به این دلیل حد ممتنعه و اما راکارهایی که پاسخ به شیخ اشراق باشه رو از ملا صدرا
عرض خواهیم کرد. خب یه بحثی نکاف حد چند قسمه؟ گفتن حد دو قسمه. حد حقیقی از میخوام حد حقیقی دو قسمه، حد حقیقی تام، حد حقیقی ناقص. حد تام حد ناقص دیگه. خب حد تام چیه؟ حد تام آن است که محدود هرچه هست تمام مقوماتش بدون کماکاست و بدون زیاده ذکر شود. بعدها ما وارد بشیم بعضی از تعاریف داریم حدی هم هستن، اما زیادت الحد علی المحدوده، مجبوریم زیاده بیاریم. این جبرم جبر علمیه. یعنی چی؟ یعنی باید بیاری، اگر نیاری تعریفت ناقصه. تعریف حدی زیاده بر محدود، زیادت الحد علی محدود. اما نه، اگر حد حقیقیه بایستی اون چی که لازمه باید بیاری و همه هم ذاتی باشه، ذره ای اضافه نیاری، ذره ای هم کم نبایستی بیاری. این میشه تعریف حد حقیقی، حد تام. مثلا و حد تام یکی بیشتر هم نخواهد داشت. ما بحث این که حد تام یکی بیشتر نداره سال گذشته مطرح کرده ایم. خب ببینید، وقتی شما میگید انسان طبق این که واقعا جنسش رو شناختیم، فصلش رو شناختیم، اما هنوز این دعوا سر جای خودش محفوظه که آیا حیوان واقعا جنسشه، ناطق واقعا فصلشه. مطمئن نیم که نیست. حالا ما فرض میکنیم باشه. خب شما چجور تعریف میکنیم؟ میگه حیوانان ناطقون، حیوان جنس غریب، ناطق فصل غریب. میگیم آیا تعریف دیگه نداره؟ میگیم امکان نداره تعریف دیگه داشته باشه. اگر براستی حیوان جنسشه، ناطق فصلشه، تعریفش همینه. خب آقا من یه جور دیگه میتونم تعریف بکنم. خب بکن. جسمون نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطقون. خب همون تعریف شد. چرا؟ برای اینکه حیوان یعنی چی؟ حساسون متحرکون بالاراده. و تعریف دیگه نیاورید. آقا من یه تعریف سوم میارم. بفرمایید. جوهران زو ابعاد ثلاث نام حساس و متحرک بالاراده ناطقون. اون شما باز انسان رو به حیوان ناطق تعریف کردی. چرا؟ برای اینکه جوهران زو ابعاد ثلاث نام حساس و متحرک بالاراده، اینا همون تعریف حیوانه، تعریف جدیدی نیاوردی. پس یه تعریف بیشتر نداره. پس حد همواره برای محدود یکی بیش، حد تام یکی بیش نیست. اما اگر همه ذاتیات یک شیء رو نیاورده باشی، میتونه حد ناقص شما متعدد باشه. یه موقع میگی جوهر و ناطق یه تعریف، یه موقع میگی جسم و ناطق یه تعریف دیگر. اذکر یه موقع میگی جسم و ناطق یه تعریف دیگر. البته این تعریف به اون تعریف یکیه. یه موقع میگی نامن ناطق، یه موقع میگیم حساسون متحرکون بالاراده ناطق. اینا تعاریف مختلفی هستن که برخی از مقومات رو داره و برخی از مقومات رو نداره. این تعریف به اون تعریف دوم، به اون تعریف سوم میتونه متفاوت هم باشه. اما در این حالی که متفاوته، چه تعریفت کامل باشه یعنی تام باشه حده، چه تعریفت کامل نباشه بلکه برخی از ذاتیات رو نداشته باشه، بازم حده. الا اینکه اون حد تام و اینا هم حده ناقص. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. آقا باشه خدمت شما. اگر من احتیاج ندارم فعلا، ببرید برای درس
هست برا میگه بعد بگیرم بالاخره.
نداری منزل یعنی؟
نه بعد بگیرم.